أو كليلا مسلم فلتسمع ولتعلم فسنضرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم خروج مقاومت
بسم الله الرحمن الرحیم به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و ویژه برنامه خروش مقاومت. با افتخار در حدود 50 دقیقه پیش رو من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود.
نزلت بیوت علینا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
خونه های ما بر سر ما آوار و ویران شده. در اینجا خونه های زیادی تخریب شده. شمار بسیار زیادی از زنان و کودکان و خانواده ها زیر آوار موندن. من خودم تعجب می کنم که چگونه زنده موندم. اما من زنده ماندم تا پیام را به دشمن و آمریکا و اروپا و همه کشورهای جهان بدهم که ملت فلسطین شکست ناپذیرند و دیر یا زود پیروز خواهند شد. این نبرد نبرد پیروزی است و پایان این نبرد با آزادی قدس انشاءالله همراه است. ما امروز از شرافت امت اسلامی و جهان عرب دفاع می کنیم. به خدا قسم اگر هر اندازه از ما را بکشند تسلیم نخواهیم شد.
ما به نیروهای مقاومت می گوییم پیشروی کنید، ما پشتیبان شما هستیم. محور مقاومت قوی است. صهیونیستا فکر نکنند که ما ترسیده ایم. فرزندان ما زیر آوار حملات وحشیانه صهیونیستا قرار دارند، اما خدا با ماست، ما را یاری خواهد کرد.
ما خدا را در همه حال شاکریم. این شادی و پیروزی مردم غزه است. محور مقاومت ما را سربلند کرده است.
ما برای رضای خدا جهاد و مبارزه می کنیم و باور داریم که خداوند با جهادگران و مبارزانه. ملت ما به هر اندازه شهید تقدیم کنه در نهایت پیروزه، زیرا در راه خدا جهاد و از سرزمین و مقدسات خود دفاع می کنه و انشاءالله پیروز میدان خواهیم بود.
بله، همطور که مستحضرید، با توجه به افزایش جنایات شدید یهودیان صهیونیست بر ضد مسلمانان غزه، خب احتمال باز شدن جبهه‌های جنگی از سایر جبهه‌های جهان اسلام هم بر ضد اسرائیل وجود داره که حالا این موضوع رو امروز ارزیابی خواهیم کرد به اتفاق دو مهمان عزیز و ارزشمندی که در کنار ما هستن، جناب آقای دکتر حسینی کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، و جناب آقای جواد معصومی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری محترم جناب دکتر عبیری و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه و مهمان عزیز برنامه جناب آقای معصومی، و عرض تسلیت دارم خدمت ملت ایران به مناسبت این جنایتی که رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته مرتکب شد و تعداد زیادی از کودکان و زنان و بیپناهان و بیگناهان مردم فلسطین در بیمارستان به شهادت رسیده.
متشکرم از شما. آقای معصومی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و خدمت استاد عزیز، برادر محترم جناب کنعانی مقدم و همه شنوندگان عزیز گرامی. باعث افتخار است که امروز ضمن عرض تسلیت در خدمت رادیو گفتگو باشم.
زنده باشید، متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر کنعانی مقدم، الان داشتم زیرنویس شبکه خبر رو می‌دیدم، 3478 شهید در طول این چند روز، که بیش از 1030 نفر از این شهدا کودکان هستند، زنان و کودکان. خب این آمار یک آمار بسیار وحشتناکیه در جنگ‌های اینچنینی. بررسی جنگ و حالا جنایت‌های اسرائیلی‌ها بر ضد مسلمان‌های غزه، کشتار زن‌ها و کودک‌ها و قتل عام بیماران در بیمارستان‌ها و چرایی سکوت کشورهای غربی در این باره، و بدتر اون که حالا حمایت همه جانبه از اسرائیل برای ادامه این جنگ‌ها وجود داره. آیا این یک جنگ صلیبی مذهبی میشه تلقیش کرد یا نه؟
خب اگر به تاریخ جنایتبار رژیم صهیونیستی از بد به تولد نامشروعش و شکل‌گیری دولت جعلی اسرائیل نگاه بکنیم، خب سر تا سر از جنایات و نسل کشی و نجات پرستی و قتل و غارت و اشغال و اینا هستش، یعنی ذات این رژیم بر این استواره
و به بیرحمانه ترین شکل.
بله، از کشتار صبرا و شتیلا بگیرین، از قانا بگیرین، دیر یاسین بگیرین و اتفاقاتی که در جنگ 22 روزه 33 روز افتاد. اولا من نمیتونم لفظ جنگ رو بریم بزنم، چون تو جنگ ما قاموسمون اینه که نظامی در مقابل نظامی میجنگه، سرباز در مقابل سرباز میجنگه. اینجا نسل کشی و جنایت جنگی در اتفاق میفته، یعنی یک ارتش صهیونیستی با تمام امکانات و حمایت‌های غرب خصوصا امریکا داره زنان و کودکان و مردم بی دفاع رو قتل عام میکنه. این هیچ ربطی به جنگ نداره. اما اینکه لفظی که شما به کار بردین جنگ صلیبی، اگر بخوایم به تاریخ این موضوع یک نگاهی بکنیم، بدونین که صهیونیسم هم صهیونیست مسیحی ما داریم در امریکا که الان آقای ترامپ و مجموعهشون عمدتا جزو این جناح صهیونیست مسیحی هستن، و یکم صهیونیست یهودی که رژیم صهیونیستی در از اسم یهود استفاده میکنه برای توجیه جنایت خودش. این دوتا با هم دیگه قرارمدار دارن و پیمانهای مخفی دارن و پروتکل‌های مشترک با هم دارن که در مقابل اسلام متحد باشن و نسبت به اسلام خصومت و جنگ جویی داشته باشن و به عبارتی یک ارتش واحدی شدن برای مقابله با اسلام. حالا با اون سناریوهای صهیونیستی که اسلام هراسی و ایران هراسی و شیعه هراسی جزء ابزار کارشون است. پس اگر بخوایم اینجوری بررسی کنیم، حالا من داشتم شواهد و قرائن حضور آمریکا در این جنایت رو لیست می‌کردم، انقدر شواهد زیاده که اگه وقت شد من یکی یکی اینا رو توضیح خواهم داد. یعنی الان رژیم صهیونیستی در یک جنگ پروکسی یا نیابتی از طرف آمریکا داره می‌جنگه. اینجوری نیست، خود رژیم صهیونیستی عدد و رقمی نیست که ما بخوایم اون رو اصلا قابل محاسبه بکنیم.
آره، بعضی از کارشناسا میگن اگه خود حزب الله وارد میشد
کافی بود براشون. منتها الان آمریکا با تمام توان اومده، آقای بایدن اومده اونجا، هم توجیه کرده، هم تاکید کرده، هم میلیاردها دلار پول داده برای همین گنبد آهنی فلاخن داوود و یا پاتریوت ها، میلیاردها داره هزینه میکنه که این جرثومه فساد رو حفظ کنه. مخصوصا آقای نتانیاهویی که خود آمریکایی هم باش مشکل داشتن و هنوز که هنوزه جمهوری خواه و دموکرات ها باش مشکل دارن، ولی چون در مقابل مقاومت دست به اقدامات ماجراجویانه و خصمانه و جنایتکارانه زده، قاعدتا لابی صهیونیست در امریکا فشار داره میره و امریکایی که آقا باید این رو حمایت کنین، و خودشون میگن امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست.
بسیار متشکرم آقای معصومی. خب آمارهایی که داره به دست میاد از جنایت صهیونیست‌ها در غزه، آمارهای خیلی وحشتناکه. 12,000 مجروح در طی حملات رژیم صهیونیستی، 1,300 مفقودی که 600 نفرشون از کودکان هستن. خب آنچه که الان ذهنها رو مشغول میکنه موضوع ناکارآمدی نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، مثل شورای امنیت و همه نهادهای حقوقی بین المللی که خب هیچ اقدام مثبتی در جهت حمایت از مردم غزه صورت نگرفته از طرف نهادهای بین المللی، و حالا سکوت اونها یک اتفاق دردناکتر به نظر میاد در شرایطی که اونها به لحاظ حقوقی و بین المللی موظفند از حقوق عامه مردم در دنیا دفاع بکنن و در مقابل فعالیت‌های ضد حقوق بشری به هر حال اقداماتی رو انجام بدن. این اتفاق نیفتاده، چرا که حالا الان بعضی از کارشناسان معتقدن که آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی خودشون دیگه بخشی از این جنگن. آقای دکتر کنعانی مقدمه اشاره کردن دیگه صرفا حمایت نیست، اینها دیگه خودشون بخشی از این جنگن. چطور باید این مسیر دنبال بشه که به هر حال به یک نقطه‌ای برسیم که بتوانیم یک اقدام پیشگیرانه یا بازدارنده‌ای رو طراحی و تدوین و ابلاغ و اعلام بکنیم که به هر حال این جنایت از این اتفاقاتی که داره میفته فراتر نره؟
درست، همونطوری که اشاره فرمودید، ما این روزها صدای ناله کودکان و زنان مظلوم فلسطینی رو که داریم، درد رنج بیشماری رو دارن تحمل میکنند رو میبینیم و میشنویم و جهان شاهد یک نقض سیستماتیک فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو هست و این جنایت بیشمار علیه مردم غزه با بکارگیری سلاح‌های غیر متعارف نقض صریح قواعد آمره و ارتکابات جنایات جنگی متعددی رو داره که این جنایات در واقع علیه بشریت در طول تاریخ در قرن اخیر بی سابقه بوده. این اولین باری نیستش که رژیم صهیونیستی داره دست به همچین اقداماتی میزنه. سالهاست که بر علاوه بر تصرف غیرقانونی اراضی اشغالی و آوارگی میلیون ها فلسطینی با زیر پا گذاشتن اصول اولیه انسانی و نقض قوانین حقوق بشر باعث شهادت صدها هزار فلسطینی مظلوم شده که بخش عمده از اونها زنان و کودکان بیپناه هستند. سوال ما از نهادهای بین‌المللی این است که در کدوم سند به رژیم قاسب صهیونیستی مجوز داده شده که بیمارستان حمله کنه و صدها زن و کودک رو شهید بکنه، هزاران نفر رو مجروح کنه؟ این حمله چی رو داره نشون میده؟ این حمله یک موضوع رو بیشتر نشان نمیدهد و آن عمق شکست و ضعف صهیونیست هاست که وقتی این اتفاق میفته به بیپناه ترین افراد در امن ترین نقطه رو هدف قرار میده.
یعنی اونا داره خلاهایی که در بحث اطلاعاتی و امنیتی و اون سپر آهنین داشتن رو اینطوری پوشش میدن و جبران میکنن.
این سایه سکوت مرگباره. این گزارش هایی که حقوق بشر در جنگ 22 روزه مطرح شد بدون کیفر خواست، بدون هیچ گونه جریمه‌ای، بدون هیچ گونه کیفری برای فرماندهان جنایتکار از گذشته در تاریخ بوده و باز هم داره این فجایع داره تکرار میشه. بدون شک ما از سازمان ملل این انتظار رو داریم که اقدام مؤثر و جدی بکنه که این فاجعه تکرار نشه. در جلسه شورای امنیت به مجازات رساندن عاملین صهیونیستی در این جنایت ها و حامیان اونها به ویژه امریکایی ها. امریکایی از همون روز اول در کنار صهیونیست ها قرار دادند و این حرف حقوق بشر شکل مانندی که مطرح میکنن که ما به دنبال این هستیم که اتفاق نیفته، نه، این کاملا غلطه. امریکا از همون اول در کنارش بود و شریک اصلی جنایت این کار هست و همین الان هم داره حمایت های جدی رو میکنه. ما باید این موضوع رو علاوه بر محکومیت همه جوامع اسلامی و غیر اسلامی، بایستی یک دادگاه بین المللی برای محاکمه این جنایتکاران تشکیل بدیم و اونها رو به اشد مجازات برسونیم. این یک راهبرد ملی و اسلامی برای کشورهای مقاومت خصوصا، یعنی ما باید یک دادگاه بین المللی برای محاکمه تشکیل بدیم و در این میان هم ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی به شدت کاملا خودشو داره نشون میده.
تجربه نشان داده که در اتفاقات این چنینی هیچ دادگاه بین‌المللی و هیچ نهاد بین‌المللی بر ضد حالا یک رژیمی مثل رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی هیچ حرکت مثبتی انجام نمیده. در بهترین شرایط خب سازمان ملل و برخلاف نهادهای بین المللی هم به صدور یک بیانیه که هیچ گونه ابزار اجرایی نداره و الزام اجرایی نداره بسنده کردن. چرا آقای دکتر کنعانی مقدم دولت‌های غربی در یک سکوت مرگبار فرو رفتن در قبال این جنایت‌ها؟
خب منافع هژمونی غرب در منطقه ما متمرکز بر حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی است و سرزمین‌های اشغالی الان تبدیل به یک پادگان یا سرپل قدرت نظامی امریکا و ناتو هستش و اینا نمیخوان این قدرت رو در دست بدن، به خاطر اینکه اینجا هارتلنده، شیر انرژی در اینجا هستش و مردمی وجود داره که فرهنگشون اثرگذار در فرهنگ دیگرانه، فرهنگ سازه، تمدن سازه و اینا به لحاظ بی‌هویتی که دارن و جعلی بودنشون تحمل چنین مردم و فرهنگی رو ندارن. نکته بعدی این هستش که استانداردهای دوگانه یا حالا دبل استانداردهایی که در بحث حال حقوق بشر و یا نوع برخورد جوامع غربی با مسائل مختلف وجود داره کاملا مشهوده که اینها از ابزار سلطه حقوق بشر و یا دموکراسی دارن استفاده میکنن برای اون سلطه و هژمونی خودشون بر جهان.
پس اینو میشود به عنوان یک همراهی جدی با رژیم صهیونیستی برای سرکوب مردم فلسطین تلقی کرد؟
دقیقاً همینجوره، چون رژیم صهیونیستی اصلا ذاتش بر همین اساس استواره که یک جرثومه فسادی است که در مسیر اون هژمونی قدرت غرب قرار داره. البته تو بحث دادگاه ما مدل داریم، اون دادگاه نورنبرگ که جنایت جنگی رو در زمان جنگ جهانی دوم و هیتلر و اعوان انصارش انجام داد، یه همچین دادگاهی باید شکل بگیره که از سراسر دنیا جمع بشن و به عنوان یک جنایت جنگی و نسل کشی مورد محاکمه قرار بگیره و به سزای اعمالشون
بسیم که باید یک اراده بین المللی برای تشکیل این دادگاه وجود داشته باشه.
البته آقای دکتر معصومی اشاره کردن به بحث پروتکل های چهارگانه ژنو و حالا بحث الحاقیش. خب ببینید، شما در اونجا به خاطر اینکه جنگ هم قواعدی داره،
بله،
و باید قواعدش رعایت بشه، مثلا مجروحین رو نباید بکشین، اسرا رو نباید بکشید، غیر نظامی رو آزار نزنید، آب و برق رو قطع نکنید، دارو و غذا رو باید در اختیارشون قرار بدین، نسل کشی نباید بشه، سلاح کشتار جمعی نباید استفاده بشه.
صهیونیستی کاری غیر از این نکرد.
همه اینا رو کرده. خب همین رو می‌خواستم بگم که دقیقاً همینا رو آقای گالاند وزیر دفاع رژیم صهیونیستی میاد تو رسانه‌ها میگه اینا یه مش حیوان انسان نما هستن، بکشید، اسیر نگیرید، نابود کنین زن بچه همه رو بزنین. اصلا این فضاحت در پرده برداری از چهره رژیم صهیونیستی که چهرهش هم جعلیه در افکار عمومی دنیا، یکی از نعمتهایی که این اقدام پیشدستانه حماس در حمله به رژیم صهیونیستی و برهم زدن آرایش سیاسی و نظامی و مسائل مختلفی که حالا تأثیرات مختلفی رو هم در مسائل بین الملل داشته، همین بود که این چهره رو رونمایی کرد، اوریان صهیونیست رو به جهان ارائه کرد. و به همین خاطر ما میگیم که بحث جنبش‌های جهادی در فلسطین و مقاومت فراتر رفته و الان تبدیل به یک جنبش اجتماعی جهانی شده. یعنی شما مردم رو در دنیا میبینید که طرف مسلمان هم نیست، حالا ملیتی هم، حالا عرب هم نیست، بگیم حالا میگم فقط عربا حمایت میکنن از هم دیگه، نه، شما الان میبینید همه کسانی که دغدغه انسانیت دارن اومدن تو خیابون. این حرکت یه حرکت عظیمه. شما الان دیروز واشنگتن تظاهرات سنگینه بود، یعنی یهودیای مخالف صهیونیسم رفتن توی کنگره که درگیری داشتن، یا تو کشورهای انگلیس و نمیدونم اسپانیا. اینا نشون میده که ما وارد یک فاز جدیدی شدیم که یک خواست بین المللی پشت این قضیه هست. دکترین حضرت امام هم در بحث قدس که روز جهانی قدس مطرح کردن و فراتر از بحث مسائل که اون موقع وجود داشت که حالا مثلا گروه های فلسطینی و نمیدونم فقط پان عربیسم و نمیدونم سوسیالیسم عربی و نمیدونم اینا دنبال بحثای فلسطین بودن، اما اومد گفت جهان اسلام و فراتر از اون جهانی کردنه مسئله فلسطین به عنوان مظلومینی که خب وعده خدا از ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله من المستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون الى اخر. یعنی میگه اگه شما دیدید که مردمی دارن فریاد میزنن میگن ما رو نجات بدین از دست این ظالم ها، شما باید برین قتال کنین، شما برین ورود کنین، جهاد کنین. خب این نوع نگرش به مبارزه با رژیم صهیونیستی به نظر من الان دیگه به عنوان یک فرهنگ روابط بین الملل داره خودش نشون میده. یعنی دیگه بحث عادی سازی روابط که حالا من اسمش میذارم آشکار سازی روابط دیگه منتفی شد. یعنی این حملات اخیر کاملا پرونده اینا رو بله پرونده شن بس، یعنی طوری کرد که یا هیچ کی جرأت این حرفو نمیزنه مگه دیگه واقعا بخواد انتحاری عمل بکنه. آرایش نظامی صهیونیست‌ها رو بهم، من خودم با مسئولین حماس و جنبش جهاد دو سه ماه پیش قبل از این حوادث جلسه‌ای داشتم، گفتم من احساسم اینه که نتانیاهو در یک بحران درونی قرار گرفته، یک بحران هویت، دولتش ممکنه سقوط کنه، این گردن کشی هم که میکنه، ایران رو تهدید میکنه، سوریه رو تهدید میکنه، حزب الله رو تهدید میکنه، این نشون دهنده اینه که این دولت کابینه جنگش میخواد به غزه حمله کنه و سرزمین سوخته رو دنبال میکنه، تئوری سرزمین سوخته، مردم رو کوچ بده، مراقب باشی. خب اینا خودشون به این نتیجه رسیده بودن که اگر حمله نکنن صهیونیست ها حمله میکنن و اثرات زیادی هم خواهد داشت برای مسئله فلسطین. با این عملیت پیشدستانه، پیشگیرانه و بازدارنده و هوشمندانه اسیر گرفتن، تعداد زیادی از اینا کشتن که بی سابقه است. یعنی تعداد تلفاتی که از نظامی ها در رژیم صهیونیستی به اقرار خودشون داده شده تو تمام جنگ های گذشته بی سابقه
است. الان در خبرها آمده که بعد از اولا نشست بایدن با نتانیاهو حملات رژیم صهیونیستی به غزه افزایش پیدا کرده و بعد هم نیروهای آمریکایی وارد اراضی اشغالی شدن. خب آقای معصومی، یه نکته رو هم حضرت عالی بهش اشاره کردید و هم آقای دکتر کنعانی مقدم، و اون هم بحث بمباران و حمله به بیمارستان ها و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از بیمارانی که در بیمارستان بودن و مردم بیدفاع. آیا پاسخ ها در جهان اسلام تا کنون نسبت به این اتفاق و نسبت به این فاجعه و جنایت قابل دفاع هست یا نه؟
قطعا قابل دفاع نیست نسبت به آن چه فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، قطعا قابل دفاع نیست. من میخوام مردم جهان رو نسبت به یک واژه اندیشه داعش دوباره فعال بکنم. جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و داعش پرچمدار این موضوع بود که سپهبد شهید سلیمانی زحمات خیلی زیادی رو کشید. امروز امریکا و اسرائیل اجازه نمیدهند که اندیشه که تروریستی در دنیا از بین برود و همه عواملی که در حال حاضر دارن کار میکنن همه دارن به این سمت و سو میدن که خشونت رو دارن هی ارتقا میدند و رژیم صهیونیستی با عضویت گیری، با لابی، نمیدونم، با خیلی اتفاقات که داره میفته سعی داره که به نحوی بیاد این اون دفاع جانانه‌ای که باید انجام بده انجام نمیده. بر این اساس سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اقدامی در تناقض همدیگه قرار گرفته. خیلی‌ها در زبان میگوین که این جنایت وحشیانه بوده، اینطوری بوده، ولی واقعاً آنچنان که باید و شاید نمی‌آیند به اینا کمک کنند. این رساندن دارو به این انسان‌ها یک امر واجبی است. قطع آتش بس، حمله، اینا همش یک بحث انسانی است، بحث اصلا حقوقی نیست. انسان‌ها دارن تک تک میشن.
بی دفاع.
همون کاری که داعش میکرد و سر میبرید حالا به یک نحو دیگه داره تک تک میکنه. همون طوری که داعش میومد مواد منفجره را به تن و بدن مردم میبست و اونها رو منفجر میکرد، حالا همین کاری دارن این کار رو میکنن. مردم دنیا واقعا نسبت به این موضوع خشمگینن و همه از سازمانها میخوان، از همه نهادهایی که داره حقوق بشر دارن صحبت میکنن این رو میخواهند، اما واقعا در میدان اتفاق نمیفتد. و این بر میگردد به همون بحث سوال اولتون که بحث جنگ های صلیبی بود. اون تو اون جنگ‌های صلیبی هم که در گذشته داریم نگاه می‌کنیم، تصویرسازی از متاسفانه از اسلام ایجاد کردن همین صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها که به نحوی نشان بدهند که مسلمان‌ها مثلا انسان‌های سالمی نیستن، انسان‌های محترمی نیستن. اما در همین جریان همین اتفاقات اخیر نگاه بکنید، اسرایی که رژیم صهیونیستی در اختیار مقاومت بود با اونها چطور رفتار کردن؟ خودشون اومدن گفتن، با مهربانی باشون رفتار کردن، بهشون تعرض نکردن. اما در مقابل، در جبهه مقابل داریم میبینیم که با وحشیانه ترین اعمالی که و روش هایی که میتواند داره استفاده میکنه، بمب فسفوری استفاده میکند که چندی نزدیک به 1000 درجه دما دارد. آخه این کجای عالم یه همچین چیزی رو میگه؟ این واقعا این سازمان ها بایستید با تمام وجود بیان وسط، تحریم های خودشون رو انجام بدن، آقا مناسباتشون، ارتباطاتشون رو قطع کنن، کنسولگری هاشون رو. یه اتفاقی باید بیفته دیگه، وقت الان دیگه، جنایت زمان. قرن اتفاق افتاد، الان وقتشه. کی باید این سازمان ها بیان وسط؟ چجوری باید دفاع کنن؟ و این دروغی که الان داره تو صحنه داره اتفاق میفته که عاملش مثلا آقا اصلا آی دکتر دقیقاً درست اشاره فرمودن، تاکتیک شهر سوخته رو داره اجرا میکنه و داره تاکتیک روغن آب هم داره اجرا میکنه. یعنی روغن رو داغ کرده به نحوی که یک قطره آب ازش بریزی آتش خواهد گرفت. این الان شرایط غزه و مردم مظلوم فلسطین، شرایط اون روغن داغی است که یک قطره آب بگیره این آتشش عالم را خواهد گرفت.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر کروبی مقدم. نشست چهار جانبه اردن هم لغو شد به واسطه اتفاقاتی که حالا در غزه داره میفته. حالا لغو این نشست چهار جانبه و تشدید مواضع کشورهای منطقه چه پیامی رو برای صهیونیست‌ها و برای غربی‌ها داره؟
ببینه، شیوه کار صهیونیست‌ها اینجوری بوده که دست به جنایات می‌زدن. حالا خودشون یه عددهای مقدسی دارن، میگن تا 11 روز، 22 روز، 33 روز، ضرب 11 رو انتخاب میکنن و سعی میکنن در این مقاطع برن مثلا آمریکا رو بیارن، مصر رو بیارن، وساطت بکنن، آتش بسی داشته باشن، خودشون رو ترمیم بکنن، چون ارتش رژیم صهیونیستی اصلا در مقابل جنگ چریکی توان مقاومت نداره.
این رویکردهای دوگانه آمریکا دیگه، الان هم از طرفی داره حمایت مالی و مستشاری میکنه به رژیم صهیونیستی، از طرفی داره بدهی‌های مصر رو میبخشه که مصر آواره‌های فلسطینی رو بپذیره و آواره‌های غزه رو بپذیره.
و تو این ماجرا به نظر میاد که رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودش رو داره انجام میده که اولا جنگ به درازا نکشه. اینه که الان میگه من زمینی حمله میکنم، میدونه که غزه میدان مین نیست که هر خانهش یک تله انفجاری برای صهیونیست هاست و تلفاتشون رو بالا خواهد برد. اینه که آمریکایی الان ناوگانای آیزنهاور رو آوردن تو مدیترانه، به نظر من که بیشتر جنبه این داره که میخوان حمله دریایی بکنن تا زمینی. شاید این روششون هم روش خباثت آمیزی هستش. من میخوام اینجا اشاره بکنم از این آقای عبیری.
بله.
چه شواهدی وجود داره که ما میگیم این جنگ که اتفاق افتاده که 75 سال با حمایت امریکا و انگلیس و فرانسه و اینا داره ادامه پیدا میکنه، یه جنگ نیابتی است و این رژیم صهیونیستی یه پادگان نظامیه؟ مثلا این شهرک نشینشون همشون نظامی، آموزش نظامی، همشون هم مسئله تو خونهشون دارن و شما کسی رو در این پادگان بزرگ نظامی نمیبینین که شهروند باشه. بین شما همین بمباران بیمارستان الان ناظران نظامی و متخصصین دارن میگن که آقا این بمب مارک 84 بوده، MK 84، یک تونی، همینه که آمریکایی‌ها دادن به رژیم صهیونیستی ولا غیر. حالا ببینید شما چه جنگ روانی را انداختن برای اینکه ممکن این قضیه بشه. سفر بایدن یا وزیر خارجش آقای بلینکن به رژیم صهیونیستی و حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی، دیگه از این آشکارتر نمیشه حمایت کرد.
تو این بعد از این نشستم اعلام کرده که من به محض برگشتن به امریکا یک درخواست جدید خواهم داد به کنگره بابت یک